ساعت 9 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
خانه و خانواده.
به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم عزیز ایران سلام. من فاطمه آل عباس هستم و در یک ساعت آینده میزبان شما در خانه و خانواده. یک شنبتون پر از اتفاقهای خوب، یک شنبتون پر از آرامش و برکت. امیدوارم امروز هم خودتون هم اعضای خانوادتون زندگی جات هدفمندی باشه. و اما امروز و موضوع گفتگومون، همه ما دوست داریم بچه های موفق و سرآمد داشته باشیم. دوست داریم بچه‌مون دکتر و مهندس بشه و تمام انرژیمون رو هم میذاریم برای رسیدن به این هدف. که فرزند ما جزو استعدادهای درخشان باشه یا نخبه باشه خوبه، ولی آیا اینها فقط برای آینده او کافیه؟ بعضی ها به حق و ناحق اهمیت میدن، حلال و حرام براشون خیلی مهمه. این افراد فرزندشون رو چطور تربیت میکنن که در بزرگسالی رعایتشون کنه؟ سوال امروز ما، دوست دارید فرزندتون در آینده چه جور آدمی باشه و امروز برای ساختن اون فرد در آینده، برای ساختن اون شخصیت فردی در آینده فرزندتون چه کار میکنید؟ راه‌های ارتباطی ما دو خط تلفن 220-486-220-5009 و شماره پیامک 3900.
شنونده های برنامه خانه و خانواده، صبحتون بخیر باشه. دوره نوجوانی که از دغدغه های مهم والدینه. بعضی از والدین نگرانن که بچه هاشون در دوران نوجوانی به واسطه دوستانشون درگیر مواد مخدر بشن.
من از همون نوجوانی با مواد حشیش آشنا شدم. بعد احساس میکردم که وقتی مواد مصرف میکنم، مواد مخدر یه قدرتی به من میده. تا اینکه یه روز چشم باز کردم، دیدم اجبار به مصرف پیدا کردم.
بعضی دیگه از پدر مادرها نگران مسائل اقتصادی هستن و از الان دارن برای آینده بچه‌هاشون سرمایه گذاری میکنن.
آینده‌شون از لحاظ سطح رفاه خب برام مهمه، بیشتر تلاش میکنیم، تربیت هم که تا اونجایی که بشه.
بعضی دیگه از والدین هم تلاش میکنن تا بچه‌هاشون رو با بازی‌ها و کلاس‌های مختلف نوجوان‌های خلاقی بار بیارن. خانم دکتر زهرا امیراتشه.
اگر قرار باشه ما به برای پرورش خلاقیت گام برداریم، چند تا نکته رو خیلی خوب باید بهش توجه کنیم. اولین نکته اینه که انتقاد ممنوع. نکته بعد باید به افراد یاد بدیم که ایده ها هر چقدر غیر معمول تر باشه ارزشمندتره. واقعیت اینه که برای اینکه ما یک ایده ارزشمند ارائه بدیم، باید حداقل 10 تا ایده قبلش داده باشیم که مناسب نباشن. و نکته نهایی هم اینه که بهترین راهکار اینه که ایده های زیادی که شما میدید چند تاش رو برمیدارید، اصلاح میکنید و بعد با هم ترکیبشون بکنید تا بتونید روی خلاقیتتون اثر بخشتر کار بکنید.
اما اینکه چطور آینده خوبی رو برای نوجوانمون بسازیم، نکته ایه که باید در برنامه امروز و همراه با کارشناس برنامه دربارش صحبت کنیم.
نوشش دقیقه است اینجا خانو خانواده است که تقدیم شما میشه. ما میخواییم امروز درباره این با هم صحبت بکنیم که دوست داریم فرزندمون در آینده چطور شخصیتی داشته باشه. فقط این داشته باشه، این ساخت این آدم، شخصیت واقعیش. دوست داریم فرزند ما در آینده چگونه شخصیتی داشته باشه، چه خصلت‌هایی داشته باشه و برای ساختن این شخصیت چه قدم‌هایی رو امروز بر می‌داریم. یه نکته ای رو بگم، الان چند تا پیامک آمده که بعضی از دوستان مثلا نوشتن که دوست داریم فقط معتاد نشه. 916-941 این رو گفته. دوست دیگری گفته که من فقط دلم میخواد بچه‌م ولگرد نشه. بیاییم به جای این که فکر کنیم معتاد نشه، ولگرد نشه یا عبارتی از این دست، تمرکز ما این باشه که دوست داریم فرزندمون چی بشه. بیاییم روی اون شدنه، روی اون شکل گرفتن شخصیت بیشتر فکر بکنیم. با ما هم در ارتباط باشید. 220-486 220-4009 راهی تلفنی برنامه است و 3900 از طریق پیامک میتونید با ما در ارتباط باشید. جناب آقای مهدی نغمه‌گو، کارشناس ارشد روانشناسی کودک و نوجوان، امروز در استودیو حضور دارن و کارشناس برنامه ما هستن. سلام، خوش آمدید.
سلام به شما و سلام به همه شنوندگان فهیم رادیو ایران، در خدمتتون هستم.
متشکرم از حضورتون. آقای نغمه‌گو، همین که دیگه بچه‌هامون از دوره کودکی گذر میکنن، کم کم احساس میکنیم که این شخصیت تازه برای ما مادر و پدرها یه شخصیت ناشناخته است. گاهی اصلا دست و پامون رو گم میکنیم و فکر میکنیم که این با این رفتاری که داره نکنه این اتفاق براش بیفته، نکنه گیر رفیق ناباب بیفته. هزار تا از همین دلهورایی که همین اول برنامه هم ما داشتیم در پیامک دوستان. اول با اجازه شما بپردازیم به این که بچه‌های ما در دوره نوجوانی چه تغییراتی میکنن و این حساسیتی ما پدر و مادرها داریم به چه دلیله. بله. بعد میریم سراغ زیر مجموعه این موضوع.
بله، نوجوانی رو فصل خاصیه که میشه با فصل بهار مقایسش کرد، از بین فصلهایی که ما داریم، مخصوصا ماه فروردین که یه هویی ابری میشه، بعد آفتاب میزنه، بعد رعد و برق میزنه، بعد هوا خیلی بعض وقتا خوبه، بعد هوا خیلی سرد میشه.
بله.
تغییرات خیلی عمده‌ایه و دلیل عمدهش هم رشد قابل توجهیه که بچه‌ها از چند نکته رشد میکنن، از چند راه رشد میکنن. اولش رشد جسمیه که شما یه دفعه میگید برای بچه‌تون کفش بخرید، بعد متوجه میشید که شماره کفشش از شماره کفش شما بزرگتر شده و یه مقدار قبولش برای پدر مادرها اینجوری سخت میشه، یا میخوان لباس براش بخرن و احساس میکنن 4 سال پیش اصلا نیست. تغییرات جسمی بچه‌لی مشهوده و اگر یک فرگی به اندازه نوجوانی رشد میکرد، قد همه آدم ها به 4 متر میرسید، اما چون تا 18 سالگی متوقف میشه، قد آدم ها تا 1.70-1.80 بیشتر نمیرسه و این رشد که همینجوری اتفاق نمیفته، توسط هورمون های رشد در مغز و در بدن انسان ترشح میشه و این هورمون ها عوارض هیجانی به دنبال داره. شما یه داروی مصرف میکنید، اگر اشتباه مصرف کنید اصلا به هم میریزید، با دوز خیلی پایین. شما تصور کنید یه نوجوان در طول این 6 سال 7 سال دوره نوجوانی که از 11 12 سالگی شروع میشه دوره بلوغ تا 18 سالگی اتفاقای هیجانی خاصی براش میفته. من حتی تو کتابای تاریخی خوندم بعضی از یونانی ها نوجوانای پسر رو از شهر خارج میکردن میبردن بیرون از شهر، چون اعتقاد داشتن اینا شر و شورن و یه دردسر ایجاد میکنن. دوره نوجوانی رو بعضی دوره طغیان معنا کردن. و جالب اینجاست که انسان کلن به دنبال قدرت میگرد. یعنی شما بسیاری از علمها علوم مثلا کنید بعضی میگن خب نجوم علی چیه، یکی از دلایلش این که ما میخوایم سر در بیاریم تو این دنیایی که واقعا ما ابداریم چه خبره دور و برمون. علم با قدرت خیلی همسو هستن و وقتی که شما میتونید چیزی رو پیش بینی کنید عملا قدرتمند میشید. شما بتونید یه فردی رو یک جریانی رو پیش بینی کنید عملا صاحب قدرت میشید. وقتی که پدر و مادری بیان علم اینو به دست بیارن که در دوره نوجوانی چه اتفاقی میفته قدرتمند میشن. خیلی از استیصال خیلی از مواردی که من میبینم پدر مادر اطلاعی نداره این 6 یا 7 سال این اتفاق بیفته. اگر ما بدونیم علم و آگاهی نسبت به این زمینه داشته باشیم عملا قدرتمند خودمونو حس میکنیم. اگر این نوجوانی اومد یه سوالی از ما پرسید ما تصور نکنید تمام آن چیزی که تو این 12-13 سال بهش یاد دادیم همه بر باد رفته. نه، یکی از تغییرات دوره نوجوانی تغییرات فکره. فکر یعنی چی؟ یعنی شما یه بچه یک سال و نیمه رو در نظر بگیرید، دستاتون رو هم دیگه بذارید، بعد بگید که مثلا بابات بین دستمه، باور میکنه چون هنوز مغز و ذهنش روش نکرده. همین بچه میشه دیگه باور نمیکنه. بچه 3 ساله با بچه 5 ساله فکرش متفاوته. اینکه چرا بچه در سن 7، چون قبل از اون مغز و هوش نمیتونه توانایی یادگیری ریاضی رو نداره. یا چرا در کلاس مثلا فرض کنید 4 یا 3 بچه تقسیم رو یاد میگیرن. همینجوری مغز داره رشد میکنه تا به سن نوجوانی که میرسه یک بخش جدیدی از مغز رشد میکنه. یعنی تا قبل از اون ما همچین مسئله رو نداریم.
یعنی تفکر... با یک سری دریافت های جدیدی مغز رو دقیقاً میشه
که تا 18 سالگی دیگه کامل میشه مغز. یعنی عملا درسته که شکل و شمایل مغز حالا تو دوره کودکی تا بزرگسالی دچار تغییراتی میشه، مخصوصا از طریق ارتباط بین نورون های مغزی، ولی واقعا دیگه اوجش ما میبینیم که اوج ارتباط بین نورون های مغزی تو دوره نوجوانی داره اتفاق میفته. و این بحث هویت یابی بسیار بسیار ارزشمند میشه از لحاظ اینکه این فرد دیگه اون فرد سابق نیست، دیگه اون بچه نیست که اعتراض نکنه. و اولین کاری که میکنن معمولا منابع قدرت رو که مثل پدر مادر هست، مدیر مدرسه هست، معلم مدرسه هست، اونا رو هدف قرار
میدن.
دقیقاً ببینید که شما تو دوره ابتدایی بچه‌ها ذاتاً یه جورایی خیلی معلماشون رو قبول دارن، خیلی ارادت دارن. بعد دوره نوجوانی که میرسه شما میبینید مثلا تو دوره نوجوانی اصلا معلم‌ها رو بچه‌ها دوست دارن دست بندازن، مخصوصا معلمایی که باهاشون رفیق نیستن. حالا اینجا یه والد هوشمند، یه معلم هوشمند چیکار باید بکنه؟ باید قدرتمند بشه. قدرتمند یعنی چی؟ یعنی اینکه اطلاعات به دست بیاره، اطلاعات بروزی که در مورد دوره نوجوانی هست. و وقتی که شما این اطلاعات رو دارید، وقتی این علم رو دارید، با نوجوانا که ارتباط برقرار میکنید هم شما اونا رو دوست دارید هم اونا به شما علاقه مندن. اگر مشکلی هست ما فکر میکنیم همه چیز رو میدونیم و این خیلی درد بزرگیه که من پدر من مادر میگم این بچه خودمه، من سر در میارم. خب اگه سر در میارم پس این مشکلاتش چیه؟ و مخصوصا یک مسئلهی که خیلی خیلی مورد توجه خودشون قرار میگیره شناخت تضادهایی که در اطرافشون وجود داره. از اون دوره نوجوانی بچه فکر میکنه میگه تویی که میگی منظم باش چرا خودت نیستی؟ اعتماد به نفس با چرا خودت نیستی؟ و مشکل از اونجا شدیدتر میشه که میاد میگه که خب تو میگیم این کار رو بکنم، حالا تو که کردی کجا رو گرفتی؟
پس این عدم شناخت والدین از دوران نوجوانی است که با اون همه ترس میشه.
اصلا هم ترس هم مشکلات ناآگاهی دیگه. و فکرم نکنیم که حالا ایرادی داره ناآگاهی که اگه من بدونم اس میکنم الان،
ولی متاسفانه ایراد اونجاست که فکر میکنیم میدانیم در
صورتی دقیقاً همینطوره.
شناخت نداریم. درست.
و درود به پدر و مادرهایی که با همه اطلاعاتی که دارن به دنبال آگاهی هستن. این یه چیزی هست که ما نمیدونیم که مشکلی برای ما وجود داره، اینو باید باور کنیم. اگر یه جایی مسئله و مشکلی بود، یه چیزی هست که من نمیدونم، اگه بدونم اتفاق. شما حتی زلزله رو دقت کنید، دیگه یک بلای طبیعی ما میگیم، ولی بعضی از کشورها ما میبینیم که میان از این بلای طبیعی استفاده میکنن. حتی حالا ما نمیگیم استفاده کنیم، حداقل جوری خونه‌مون رو بسازیم که اگه زلزله اومد مقاومت داشته باشه. اینو چرا میگم؟ تو دوره نوجوانی ممکن از این زلزله ها بیاد، ممکن اتفاقات خاصی بیفته، کنجکاوی بچه‌ها، یه تغییری که در مغز بچه‌ها ایجاد میشه، جسور بودن و یه جورایی کارهای خارق‌العاده انجام میدن. شما هیچ فرد 35 ساله 30 ساله رو نمیبینید تک چرخ بزنه تو خیابون. عمدتاً بین بچه‌ها 18 تا 20 سال خطرناک میکنن. چرا؟ چون همون تغییرات
بله.
حالا علاوه بر یه تغییر دیگه هم که از تغییرات هیجاناتشونه، یعنی هیجاناتشون هم تغییر میکنه و یه جورایی سریع واکنش نشون میدن، واکنش‌های خیلی خیلی خاص که باعث تعجب والدینشون هم میشه.
متشکرم، توضیحات خیلی خوبی رو در این بخش شنیدیم. گزارش رو آماده کردم، گزارش رو هم با هم بشنویم و منتظر ارتباط دوستان شنونده هم هستیم. اگر سوالی دارید حتما تا قبل از 15 دقیقه پایانی برنامه مطرح بکنید که بتونیم در خدمت جناب آقای نغمه‌گو به پاسخش برسیم.
سلام و ادب خدمت شما هموطنان عزیزم، صبحتون بخیر. من مهران حبیبی با بسته گزارش برنامه خان همراهتون هستم. امروز توی این بخش میخوام از شما بپرسم که برای آینده فرزند یا فرزندانتون چه فکری کردید؟
الان جوری شده برای آینده فرزند، حالا هم من شاغلم هم ایشون شاغله، فکر خاصم آقا رو نمیدونم.
دلیلش
انقدر تورم و گرونی زیاده که حالا زندگی خودمونو پیش ببریم خیلیه.
خوب کار کنم، خوب پس انداز کنم، بتونم مثلا چیزایی که تو ذهنمه واسهش پیاده کنم. مثلا ماشین 206 داشتم، فروختم، زمین خریدم، الان خودم پراید دارم، گفتم 206 رو نمیخوام، بخوام بذار زمین بخرم، حداقل فردا پشتوانه باش. باید یکی اندوختر انجام بده تو بتونی رشد کنی، اگه نه تو سختی میفته.
والا اینکه از لحاظ شغلی، از لحاظ سواد، تحصیلات، رفاه آیندهشون چه در رفاه باشن، حالا تا اونجا که بشه، مثلا صندوق پسنداز سرمایه است، سرمایه عمری که الان دارن روی اون، یعنی که تحصیلشون چه مدرسه‌ای چه مقطعی، از الان با اون مشاغلی که خودش تو خودش میبینم گرایشش چیزی هستش، روی چیزاش باید کار کنیم و داریم کار میکنیم.
خانم نظر شما؟
دقیقا همینطوره دیگه. از بیشتر الان دغدغه پدر مادرات مخصوصا تو این سن بچه ها اینه که مدرسه کجا برن، به هر آیندهشون از لحاظ سطح رفاه خب برای مهمه، بیشتر تلاش میکنیم، تربیت هم که تا اونجایی که بشه.
برنامه ریزی واسه آیندهشون نکردید که مثلا من این پسنداز و این اندوخته رو براشون جمع بکنم در آینده مثلا به دردشون بخوره؟
مثلا سرمایه گذاری کردیم برای مسکنشون که مثل ما مشکل نداشته باشن در آینده.
احتمالا خودتون مستأجر هستید.
دست دارم میده.
از اون چیزهایی که خیلی ما پدر و مادرها به دنبالش هستیم اینه که بچه‌مون تو روزگار بتونه گلیم خودش رو از آب بیرون بکشه و این مگر اینکه مهارتی رو کسب بکنه. درباره این هویت‌یابیه در بخش اول صحبت‌های آقای نغمه‌گو رو شنیدیم، اما کسب مهارت با اینکه فرزند من فقط کلاس کنکور بره و تست بزنه و در فلان مقطع کارشناسی بتونه قبول بشه، یا اینکه یه آدم نخبه ای باشه در استعدادهای درخشان درس بخونه، خیلی فرق میکنه. مهارت چیزی است که آقای نغمه‌گو خیلی به درستی بارها در همین برنامه توضیح دادن و من خودم به عنوان یه مادر خیلی روی این نکات سعی کردم که فکر بکنم و تا اونجایی که راه میداده زندگی به هم اتفاقا عمل کردم و خوب هم جواب گرفتم. به شما توصیه میکنم این بخش رو از دست ندید. بریم سراغ کسب مهارت در نوجوانی.
شما اگه نجار رو در نظر بگیرید که مهارت نجاری داره و یه ابزار ساده‌ای در اختیارش و یک فردی رو در نظر بگیرید بهترین ابزار نجاری رو ولی مهارت نجاری رو نداره. جالب اینجاست چون همه والدین بچه‌هاشون رو عاشقانه دوست دارن، آرزوی موفقیت میکنن، اصلا به خاطر اونا دارن زندگی میکنن. ما کاری که امروزه داریم انجام میدیم ابزار در اختیار بچه‌هامون قرار میدیم، مثلا ابزاری مثل تحصیلات، مثل هوش، اینو ابزاره ولی استفاده از این ابزار رو در اختیار قرار نمیدیم. بچه‌مون از دوره نوجوانی فقط داره درس میخونه تا دوره فوق لیسانس، وقتی که میاد بیرون چون مهارت نداره اون جایگاهش رو نمیتونه به دست بیاره،
فقط یه مدرک تحصیلی داره.
بله، مهارت نیست. حالا جالبه از خود همین نام مهارت من دارم میبینم استفاده میکنن و بازم ابزار در اختیار افراد قرار میدن. مثلا میگن مدرسه ای که مهارت داره بچه‌ها میده، ولی وقتی که بینی نگاه میکنی میبینی بازم این داره همون قضیه ابزار رو در اختیار قرار میده. ببینید هوش یک ابزاره. اگر یه فردی ابزار خوب داشت، آره خوبه، شما ماشین خیلی خوب دارید میشه ابزار، اما وقتی رانندگی بلد نیستید
فایده ای نداره،
نمیتونید از این ابزار استفاده بکنید. مهارت یعنی مهارت استفاده از ابزاری که ما داریم. اولین نکته ای که از باید بچه بدونه که چه ابزاری در اختیار داره و مهارت اونو پیدا بکنه. مهمترین ابزار انسان فکره. ما تو دوره نوجوانی حتی قبل از دوره نوجوانی باید به بچه‌هامون یاد بدیم که فکر کنن. شما به نوجوانتون میگید عزیزم فکر کن این لباسی که پوشیدید درسته یا نه، فکر کن این حرفی که میزنی درسته یا نه، فکر کن این دوستی که انتخاب کردی درسته یا نه، فکر کن این رشته، همه اینا رو میگه فکر کن. غافل از این که اصلا فکر کردن رو بهش یاد ندادیم. وقتی که به این نوجوان میگید فکر کن، شما باید یک مهارت تفکر، خود والدین و خود فرزند نحوه تفکرشون یعنی مهارت تفکرشون یکسان باشه. نمیگم یه جور فکر کنن، چون ما تفاوت بین نسلی رو داریم. تفاوت بین نسلی باعث میشه که ما متفاوت فکر کنیم، ولی روش و قالب تقریبا یکسانه. مهارت تفکر رو باید بچه‌هامون یاد بدیم. وقتی میگیم فکر کن، احساس بخشی از تفکره، یک شیشمشه. کسب اطلاعات یک شیشمشه. یعنی شما فرزند شما که نوجوان، شما میگید بچه‌های امروزی انقدر باهوش شدن، بچه‌های امروزی اطلاعات زیاد در اختیارشونه. اطلاعات زیاد فقط یک شیشم تفکره. ما هنوز حافظ شناس نداریم، ما هنوز یه فردی رو نداریم که بیاد شاگرد مثلا شیخ طوسی بشه. ما سعدی شناس الان نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه یک شیشم رو در نظر میگیریم، فکر میکنیم که تفکر یعنی فقط دنیای اطلاعات. عزیز دلم دنیای اطلاعات هست، هم اطلاعات زیادی شما به فرزندتون بدید اصلا قدرت تحلیل نداره. اگر شما بتونید نکات اصلا مثبت بینی یه مهارته و در کنار مثبت بینی واقع بینی هم یه مهارته. مثلا الان خیلی‌ها تصور میکنن که این بحث روانشناسی هست، مثبت نگر.
بله، بله.
خود مثبت عزیزم، نکات مثبت یک شیشم، یک شیشم هم واقعیت ها رو دیدنه. و بعضی ها از این ور بوم میفتن، بعضی از اون ور، تعادل، متعادل بودن. و نکته مهم خلاقیت بچه ها، خلاقیت بچه ها رو تو مدرسه ما داریم میگیریم. اصلا بچه هاتون دارن میرن مدرسه درس میخونن که توصیه شده از 12 تا 18 حتما باید بچه هاتون گروه دوستی داشته باشه. اصلا بچه‌ای که گروه دوستی نداره، یعنی اصلا تو دوره نوجوانی اون مهمترین مسئله‌ای که تو دوره نوجوانی باید یاد بگیره که قبلا خیلی زیاد بود و الان نیست. قبلا یک موردی ما تو دوره نوجوانی یاد می‌گرفتیم که توی روانشناسی خیلی خیلی بهش تأکید میشه و اونم یه مسئله‌ای با نام وفاداریه. وفاداری رو بر انسان کجا یاد میگیره؟ تو دوره نوجوانی یاد میگیره. بعضی وقت باید از خودش بگذره، تو گروه دوستی اگه میخواد قرار بگیره، بعضی وقت باید یه مرامایی بذاره، یه کارایی انجام بده. مادر و پدر میان بچه هاشون رو توی تنگنا قرار میدن و افتخارشون اینه که این بچه با بقیه بچه فرق داره، ارتباط برقرار نمیکنه. وقتی به سن 26-27 میرسه، میره زندگی تشکیل بده، بعد میبینید که با خانومش هم نمیتونه ارتباط برقرار کنه، با همکارش هم نمیتونه ارتباط برقرار کنه. یه مجسمه موفقیت درست کردیم و بهش هم افتخار میکنیم.
مجسمه موفقیت رو متاسفانه در هر خانواده فکر میکنم یا فامیلی یه دونه رو داریم،
و چون اشتباه کردیم و نمیخوایم اشتباهمون رو قبول کنیم، میایم و تبلیغ هم میکنیم که این روش درسته. خیلی متاسفانه من دارم میبینم این
فرزند نقطه‌ای که در زندگی معمولی نمیتونه گلیم خودش رو از آب بیرون بکشه.
حالا جالبه بعضی حالا همون نخبه هم نشدن، یعنی همون معمولی هم هستن، گلیم خودش هم از آب بیرون نمیکشن، دچار یه سری وهم و خیالاتی هم هستن در کنارش. ببینید دوره نوجوانی بیسش دوره کودکیه، بیسش همون وقتیه که پدر مادر با بچه هاشون دارن میذارن، که مهمترین کاری که پدر مادری که بچه زیر 12 سال داره وقتیه که روزی نیم ساعت با بچهش بذاره. اگه به دوره نوجوانی رسید دیگه بچه هاتون تحت تاثیر گروه دوستی قرار میگیره، و این بد نیستا، این آگاهی رو میرسونه. شما هر طوری که شده بچه‌تون رو توی مدرسه ثبت نام کنید، توی محله‌ای باشید، توی جایی باشید که وقتی به دوره نوجوانی رسید احساس کنید که همین که توی این گروه دوستی قرار گرفته سرنوشتش روشن‌تره. چون تو دوره نوجوانی به شدت بچه‌ها بعد مهارت دوستیابی، ارتباط برقرار کردن و تفکر رو یاد بگیرن.
آقای نغمه‌گو، فرصتی که حلممون در این بخش رو به اتمامه، فقط یه نکته رو چون الان بهش اشاره کردید میخوام در این باره یک دقیقه زمان داریم صحبت بکنید. اینکه گفتید بچه‌هامون رو در مدرسه ثبت نام بکنیم که در نوجوانی بتونه این مهارت‌ها رو کسب بکنه، و الان فصل همین ثبت نام و این دغدغه‌ایه که پدر و مادرها دارن. گاهی پدر و مادر برای اینکه آینده بهتری برای بچه‌شون رقم بزنن، مثلا اگر خودشون در یک منطقه متوسط زندگی میکنن، بچه رو در یک منطقه که خیلی با خودشون متفاوت هست ثبت نام میکنن، و اینجا من نمیدونم آیا اتفاق خوبی برای بچه میفته.
بله، اتفاق مراجعه میکنن، یعنی من خودم مراجعینی دارم که یک فردی از سطح طبقاتی خودش میره توی سطح طبقاتی دیگه.
اتفاق خوبی واقعا برای بچه میفته؟
اتفاقا بعد میاد کلن هویت خودش رو به جای اینکه به دست بیاره، میره سعی میکنه که شبیه کسایی باشه که این سن خیرتی با این ندارن. و حتی دچار افسردگی میشه، سوالایی براش پیش میاد که چرا ما اینجوری نیستیم، چرا ما این کارا رو نمیتونیم انجام بدیم.
پس ما لطف نمیکنیم به بچه.
مطمئن باشید که در دغدغه جدیدی داریم، قرض هم
میرن به در و مادر که حالا مثلا بتونن از نظر مالی در شرایط بهتری بچه رو قرار بدن یا هزینه مدرسه رو بپردازن، غافل از این که
رفتن خودش هم یادش میره دیگه، همون چیزی هم که داره از دست میده. بله، این دقیقاً نکته خوبیه.
ممنون. ما در بخش بعد و بخش پایانی صحبتمون در مورد نفس بچه ها بیشتر با هم صحبت میکنیم. همه آدم ها در پی ساختن زندگی بهتر هستند، و بعضی از آدم ها راهی برای ساختن بلدن، مهارت ساختن رو دارن. اینکه ما آرزوی داشتن چیزی رو داشته باشیم با اینکه برای رسیدن به اون آرزو تلاش بکنیم دو مقوله کاملا متفاوته. بعضی از آدم ها که به آینده نگری هم اتفاقا سمت و سوی نظرشون هست، برای ساختن اون آینده تلاش هم می کنن علاوه بر داشتن آرزو.
آینده نگری من نمی دونم چجوری بگم.
نه، اعصابش ندارم، اعصابم خورده است، والله نمیدونم اصلا چی بگم.
آینده نگری رو فقط باید آدم سعی بکنه تو زندگیش فعالیت کاریشو نذاره زمین، پشت کار داشته باشه تا بتونه آیندهش خوب باشه.
تعریفش اینه که ذات بچه باید از بچگی ذات جوهرش داشته باشه، آیندهش بسازه. وقتی میبینم 30 سالشه برای آیندهش هیچ تصمیم نگرفته، اون 30 سال 30 سال دیگه زندیه. اون 30 سال با چیکار کنه؟
امید داشتم به آینده، آینده رو بسازیم. نمیدونم نمیدونم، آدم باید خوشبین باشه. آینده نگری یعنی خیلی هم بی تفاوت نباشیم، بگیم امروز مثلا بگذره فردا رو کی دیده، اینم اشتباهه. به هر حال چه از نظر اقتصادی و مالی، چه